این برنامه با حمایت وبسایت دکتر علی کوشان تقدیم میشه. خب بریم سراغ موضوع امروزمون و یکم عمیق‌تر بهش نگاه کنیم. ما امروز یه سری منبع جلومون داریم که در مورد یکی از مفاصل خیلی خاص بدن صحبت می‌کنن. مفصلی که استخون ترقوه شما رو به قفسه سینه وصل می‌کنه. شاید به نظر یه اتصال ساده بیاد، اما وقتی آسیب می‌بینه داستانش از یه برجستگی ساده و نگران کننده شروع میشه و می‌تونه تا یه وضعیت اورژانسی و خطرناک پیش بره.
دقیقاً، منامه ما ترکیبی از یه مقاله علمی خیلی مفصل و یه راهنمای کاربردی از وبسایت یک پزشک متخصصه. می‌خوایم با هم بفهمیم چرا این مفصل اینقدر مهمه. یعنی وقتی از جاش در میره دقیقاً چه اتفاقی میفته و چرا اینکه به سمت جلو در رفته باشه یا عقب میتونه تفاوت بین مرگ و زندگی باشه.
پس با ما همراه باشید تا ببینیم چطور یه ضربه به شونه میتونه دو تا نتیجه کاملاً متفاوت داشته باشه. یکی یه مشکل ظاهری و اون یکی یه اورژانس پزشکی پنهان. اول از همه بیا از خود مفصل شروع کنیم. مفصل جناقی ترقویه‌ای یا به قول پزشک‌ها SCJ. این فقط یه مفصل معمولی نیست، درسته؟ انگار یه جورایی لنگرگاه کل دسته است.
بهترین توصیف همینه. این مفصل تنها اتصال استخونی واقعیه که کل بازو، کتف و شانه شما رو به اسکلت اصلی بدن وصل می‌کنه. اما نکته جالب اینجاست که این مفصل ذاتاً خیلی ناپایداره. فکر کن داری یه توپ گلف رو روی یه پایه خیلی کوچیک متعادل نگه می‌داری.
یعنی چی؟ یعنی استخون‌ها درست روی هم چفت نشدن؟
اصلاً، فقط همینقدر از استخون‌ها با هم در تماسن. یعنی کمتر از نصف سر استخون ترقوه روی استخون جناح نشسته.
عجب. پس اگه خود استخون‌ها اینقدر کم با هم تماس دارن، چی اونو سر جاش نگه می‌داره؟
دقیقاً سوال همینه. همه چیز در ربات‌های اطرافش بستگی داره. یه سری نوار محکم که مثل کش‌های قوی عمل می‌کنن و نمی‌ذارن این توپ از روی پایش بیفته. مقاله علمی که داریم خیلی تأکید می‌کنه که یه ربات خاص به اسم کپسول خلفی یا پشتی از همه مهم‌تره. این ربات مثل یه دیوار محکم پشت مفصله.
آها، پس اون از پشت حمایتش میکنه.
دقیقاً، و بیشترین نقش رو در پایداریش داره. فرقی هم نمیکنه که در رفتگی به سمت جلو باشه یا عقب.
یه حقیقت شگفت‌انگیز دیگه هم توی منابع بود که واقعاً برای من جالب بود. ترقوه اولین استخونی که توی بدن جنین شروع به استخونی شدن میکنه.
درسته.
اما آخرین جایی از بدن که استخونش کاملاً بسته و فیوز میشه، همین سر داخلی ترقوه است که به جناق وصله. این اتفاق معمولاً بین 23 تا 25 سالگی میفته. خب این یعنی چی تو عمل؟
این یه نکته فوق‌العاده مهمه، مخصوصاً برای ورزشکارای جوان. یعنی اگه شما زیر 25 سال سن داشته باشی و ضربه‌ای به این ناحیه بخوره،
خب
چیزی که شبیه در رفتگی مفصل به نظر میاد، به احتمال زیاد اصلاً در رفتگی نیست، بلکه شکستگی صفحه رشده. صفحه رشد اون بخش نرمتر انتهای استخوانه که هنوز در حال استخونسازیه.
پس یعنی برای یه جوون این آسیبی که ظاهر ترسناکی هم داره و یه برجستگی بزرگ ایجاد میکنه، در واقعیت خطرش کمتر از یه آدم مسن‌تره؟ این یکم غیر منتظره به نظر میاد.
دقیقاً همینه. و دلیلش جالبه، چون صفحه رشد هنوز نرمه و پتانسیل ترمیم فوق‌العاده بالایی داره، بدن معمولاً خودشون رو ترمیم میکنه.
آها.
برای همین درمان این شکستگی‌ها توی جوان‌ها اغلب غیر جراحیه و با استراحت و بی حرکت کردن نتیجه عالی میده، در حالی که یه دررفتگی واقعی توی یه فرد 30 ساله ممکنه داستان کاملاً متفاوتی داشته باشه.
بسیار خوب. اینجا جاییه که همه چیز واقعاً جالب و کمی هم ترسناک میشه. منابع میگن آسیب به این مفصل معمولاً نتیجه حوادث پر انرژیه.
بله، ضربه‌های شدید.
مثلا تصادف ماشین که کمربند ایمنی روی ترقوه فشار میاره، یا توی ورزش‌های برخوردی مثل راگبی و فوتبال آمریکایی. اما جهت ضربه همه چیز رو مشخص میکنه. دو نوع اصلی دررفتگی داریم، به سمت جلو یعنی قدامی و به سمت عقب یعنی خلفی.
بله، و این دوتا انگار از دو دنیای متفاوتن. در رفتگی قدامی خیلی شایع‌تره. حدود 90% موارد رو شامل میشه.
90%؟ خیلی زیاده.
آره. توی این حالت نیروی وارده باعث میشه سر استخوان ترقوه از جاش خارج بشه و به سمت جلو و بالا بیاد. نتیجهش یه برجستگی یا توده سخته که شما میتونید درست کنار گردن و روی جناح سینه‌تون لمسش کنید. ظاهرش میتونه خیلی نگران کننده باشه.
اما آیا واقعا خطرناکه؟ منابع میگن که معمولا نه. مقاله علمی تاکید میکنه که اکثر بیماران این وضعیت رو به خوبی تحمل میکنن و عملکرد شونه‌شون خیلی تحت تاثیر قرار نمیگیره. حتی یه نکته عجیبم گفته بود. در مورد جا انداختن این نوع دررفتگی تردید وجود داره، چون نرخ دررفتگی مجددش خیلی بالاست.
بله خیلی بالا. بعضی مطالب این نرخ رو تا 100% گزارش کردن.
100% یعنی هر بار که جا میندازید بلافاصله دوباره در میره.
دقیقاً، یعنی پزشک توی مطب یا اورژانس با یه مانور مفصل رو جا میندازه و به محض اینکه شما دستتون رو تکون میدید دوباره از جاش در میره.
پس اصلا چرا این کار رو انجام میدن؟
سوال خوبیه. اغلب تلاشی نمیشه. درمان اصلی برای این نوع دررفتگی مدیریته. یعنی داروهای ضد التهاب، بستن دست با آویز گردن برای چند هفته تا درد و التهاب کم بشه و بعد فیزیوتراپی.
و اون برجستگی چی میشه؟
اون برجستگی معمولا باقی میمونه، اما اکثر افراد بعد از مدتی بهش عادت میکنن و مشکلی باهاش ندارن. جراحی فقط برای موارد خیلی نادره که فرد درد مزمن و ناتوان کننده داره.
خب این از نسخه خوشخیم ماجرا. حالا بریم سراغ اون روی ترسناک سکه، دررفتگی خلفی.
در رفتگی خلفی داستان کاملا متفاوته. خیلی نادره، شاید کمتر از 5% کل موارد، اما یک اورژانس پزشکی بالقوه است. توی این حالت ضربه باعث میشه سر استخون ترقبه به جای اینکه به بیرون بیاد به سمت داخل قفسه سینه و پشت استخون جناق فرو بره.
و مشکل دقیقا همین پنهان شدنشه، چون درست پشت اون مفصل یه سری ساختارهای فوق‌العاده حیاتی قرار گرفتن، مثل یه چاهرای شلوغ و خطرناک میمونه.
دقیقاً. ما داریم در مورد نای یعنی مسیر اصلی تنفس، مری یعنی لوله غذا و شریانا و وریدهای بزرگی صحبت میکنیم که خون رو به مغز و بازوها میرسونن.
وای.
وقتی سر استخون ترقوه به عقب رانده میشه، مثل یه جسم سخت به این ساختارها فشار میاره. فشار روی نای میتونه باعث تنگی نفس شدید بشه. فشار روی مری بلیدن رو سخت یا غیر ممکن میکنه.
و فشار روی رگهای خونی چی؟
اون از همه بدتره. میتونه جریان خون به مغز رو مختل کنه یا باعث ایجاد لاخته بشه.
پس اینجا دیگه صحبت از یه اسخون در رفته نیست. صحبت از یه بحران درونیه که از بیرون ممکنه اصلا دیده نشه.
کاملا. آمار تکان دهنده است. منبع علمی ما گزارش میده که عوارض جدی و خطرناک توی حدود 30% از موارد دررفتگی خلفی اتفاق میفته.
30%؟ این که خیلی بالاست برای آسیب ارتوپدی.
خیلی. و نرخ مرگ و میر ناشی از خود آسیب یا عوارضش بین 3-4%. شاید این عدد کم به نظر بیاد، اما برای آسیب ارتوپدی این یک آمار فاجعه آباره. برای همین هر گونه شک به این آسیب نیاز به اقدام فوری داره.
خب اگه این آسیب انقدر مهمه و از طرفی پنهانه، پزشک‌ها چطور تشخیصش میدن؟ حتما با یه عکس رادیولوژی ساده نمیشه فهمید.
دقیقاً. عکس‌های رادیولوژی معمولی توی این مورد خیلی گمراه کنندن، چون ساختارهای زیادی روی هم میفتن و دیدن این که سر ترقوه دقیقاً کجا رفته خیلی سخته.
پس راه حل چیه؟
به همین دلیل هر دو منبع ما، هم مقاله علمی و هم وبسایت دکتر کوشان، تاکید میکنن که سی تی اسکن روش تشخیصی منتخب یا گولد استاندارد هست.
چرا سی تی اسکن انقدر بهتره؟
چون سی تی اسکن مثل اینه که شما یه نمای سه‌بعدی و برش خورده از اون ناحیه داشته باشید. دقیقا نشون میده که سر استخون ترقوه چقدر و به چه جهتی جابجا شده.
و مهمتر از اون؟
و مهمتر از اون نشون میده که آیا به نایه، مری یا رگهای خونی فشار میاره یا نه. این اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد درمان حیاتیه.
و اما درمان. فکر میکنم برای شما که دارید به این برنامه گوش میدید، حالا کاملا مشخص شده که رویکرد درمانی برای این دو نوع دررفتگی از زمین تا آسمون فرق میکنه.
بله. برای دررفتگی قدامی، همونطور که گفتیم، درمان معمولا غیر جراحیه. استراحت، دارو، فیزیوتراپی.
اما برای دررفتگی خلفی؟
برای دررفتگی خلفی این یک اورژانس محسوب میشه. اولین هدف جا اندازی بسته و فوری مفصله. این کار معمولاً توی اتاق عمل و تحت بیهوشی عمومی انجام میشه تا عضلات شما کاملاً شل باشن.
و اگه این مانورها جواب نداد چی؟
اگه جا اندازی بسته موفقیت آمیز نباشه یا اگه مفصل بعد از جا افتادن دوباره در بره و ناپایدار باشه، اون وقته که جراحی باز ضروریه. یعنی باید پوست شکافته بشه تا جراح مستقیماً به مفصل دسترسی پیدا کنه.
اینجا باید به یه هشدار خیلی جدی اشاره کنم که توی مقاله علمی دیدم و واقعاً تکان دهنده بود. یه جورایی مثل یه فصل تاریک توی تاریخ پزشکی ارتوپدیه. در گذشته برای تثبیت این مفصل توی جراحی از پین یا سیمهای فلزی استفاده می کردن.
بله و این یک فاجعه بود. یه مطالعه قدیمی نتایج این روش رو روی 21 بیمار بررسی کرده بود و نتایجش وحشتناک بود.
وحشتناک یعنی چی؟
از این 21 نفر 8 نفر فوت کرده بودن.
چی؟ 8 نفر؟ چرا؟
دلیلش این بود که این پین‌ها و سیم‌ها بعد از مدتی از جای خودشون حرکت می‌کردن و به سمت ساختارهای حیاتی قفسه سینه مهاجرت می‌کردن.
صبر کنید، یعنی سیم فلزی که برای ترمیم گذاشته بودن خودش حرکت کرده و باعث مرگ بیمار شده. این دیگه فراتر از یه عارضه جانبیه، این یک فاجعه پزشکیه.
دقیقاً. تصور کنید یه سیم فلزی تیز به خاطر حرکات مداوم قفسه سینه موقع نفس کشیدن یا حرکت شونه کم کم جابجا بشه و وارد قلب یا یکی از شریان‌های اصلی بشه.
باور نکردنیه.
به همین دلیل امروز استفاده از این روش مطلقاً ممنوعه و یه جورای خط قرمز جراحی ارتوپدی محسوب میشه. خوشبختانه الان تکنیک‌های خیلی ایمن‌تری جایگزین شدن.
خب، تمام این اطلاعات چه معنایی برای شما که شنونده ما هستید داره؟ بیایید چند تا سناریوی واقعی رو که از بخش پرسج و پاسخ وبسایت دکتر کوشان الهام گرفته شده بررسی کنیم تا موضوع ملموس‌تر بشه.
سناریوی اول، یه پسر 17 ساله رو تصور کنید که بدنسازی کار میکنه. یه روز جلوی آینه متوجه یه برجستگی کوچیک و بدون درد درست همون جایی که ترقوش به جناق سینش میرسه میشه. درد نداره، فقط ظاهرش عجیبه.
این سناریوی اول من رو یاد ورزشکارایی میندازه که همیشه یه برجستگی عجیب یه جای بدنشون دارن و میگن چیز مهمی نیست، در حالی که ممکنه نشونه یه چیزی باشه.
دقیقاً. توی این مورد این برجستگی میتونه نشونه یه التهاب خفیف مفصل به خاطر فشار تمرینات سنگین باشه یا یه ناپایداری جزئی غیر تروماتیک،
یعنی بدون ضربه.
بله. توصیه معمول تو این موارد، مخصوصا وقتی درد وجود نداره، اینه که فشار ورزشی رو کم کنه، حرکاتی که به اون ناحیه فشار میارن رو اصلاح کنه و وضعیت رو تحت نظر بگیره. معمولا نیازی به جراحی نیست.
حالا بریم سراغ سناریوی دوم. فرض کنید فردی تصادف کرده و بعد از چند روز که حالش بهتر شده، متوجه یه برجستگی دردناک روی شونش میشه. دقیقاً روی همون مفصل. این دیگه داستانش فرق میکنه.
بله، اینجا دیگه باید جدی گرفته بشه. اولین قدم مراجعه به پزشک و انجام تصویربرداری دقیقه. یعنی همون سی تی اسکن. باید مشخص بشه این دررفتگی به سمت جلوه یا عقب.
و بعد بر اساس اون تصمیم گیری میشه.
دقیقاً. اگه یه دررفتگی قدامی ساده باشه، احتمالاً درمانش همون استراحت و فیزیوتراپیه. اما اگه دررفتگی خلفی باشه یا رباط‌ها آسیب جدی دیده باشن، ممکنه نیاز به جا اندازی یا حتی جراحی باشه.
پس نکته کلیدی اینه که یه برجستگی بعد از ضربه حتی اگه دردناک باشه، لزوماً به معنای نیاز به جراحی نیست، اما حتماً به معنای نیاز به تشخیص دقیقه.
کاملاً درسته.
پس امروز دیدیم که چطور این مفصل کوچیک جناقی تر قوایی میتونه انقدر پیچیده و پر از تناقض باشه. یه دررفتگی به سمت جلو که ظاهر ترسناکی داره، اغلب یه مشکل ظاهریه تا یه خطر واقعی، در حالی که یه دررفتگی به سمت عقب که ممکنه از بیرون اصلا دیده نشه، یه اورژانس پنهانه که نیاز به اقدام فوری داره. کلید ماجرا درک آناتومی و ساختارهای حیاتیه که درست پشت این مفصل کمین کردن.
و در پایان، یه فکر برای اینکه با خودتون بهش فکر کنید. منابع ما بیشتر روی آسیب‌های ناشی از ضربه تمرکز داشتن، اما به ناپایداری‌های غیر تروماتیک هم اشاره کردند. یعنی مواردی که مفصل بدون ضربه شدید دچار لقی یا دررفتگی میشه.
آها.
اینها گاهی با شلی عمومی مفاصل در بدن مرتبطن. چیزهایی مثل سندروم‌های هایپر موبیلیتی. شاید شما هم جزو اون دسته از افراد باشید که مفاصلشون بیش از حد نرمه یا به اصطلاح کش میاد.
منظورتون هموناییه که میتونن انگشت شستشون رو به مچ دستشون برسونن.
دقیقاً. این یه سوال بزرگتر رو مطرح میکنه. چه تعداد از دردهای جزئی یا برجستگی‌های مفصلی عجیبی که ما نادیده می‌گیریم ممکنه فقط یه اتفاق ساده نباشن، بلکه نشونه‌ای از ویژگی‌های زمینه بافت همبند بدن ما باشن.
و اینکه درک این موضوع چطور می‌تونه رویکرد ما رو نسبت به نوع ورزشی که انتخاب می‌کنیم، نحوه تمرین کردن و در کل سلامتیمون تغییر بده.